هم این بود که در روز عاشورای آن سال که مصادف با 13 خرداد میشد، امام امت حقایق افشا نشده تا آن روز را با مردم بیواسطه در میان گذاشتند. در جای دیگر سخنانشون حضرت آقا میفرمایند که دستگاه جبار باور نمیکرد که نفوذ روحانیت و مرجعیت در این حد باشد، غافلگیر شد و دست به یک عمل تند و وحشیانه و حساب نشده زد. مردم را در خیابان‌ها و میدان‌ها به رگبار بستند و آن روزها رقم خورد. 15 خرداد در واقع 1000 شهید در زبان‌ها می‌گذشت. آمار 15 خرداد و حضرت آقا دارن میگن که 15000 شهید ما دادیم. این قیام یک نقطه عطف شد و در واقع خود حضرت امام هم در سال در واقع در آبان 58 می‌فرمایند 15 خرداد که ما مردان با اراده‌ای را از دست دادیم و جوانانی از دست ملت ما رفت. نقطه عطفی در تاریخ و مبدع این نهضت است که در 15 خرداد قیام کردند، قیام مردانه کردند و در مقابل دشخیمان نگفتند و به شهادت رسیدند. آنها مبدع این نهضت عظیم شدند.
خب آقای صدقلو، چون به 15 خرداد شما رسیدید، 15 خرداد 42، یک بخشی رو همکاران من آماده کردن، روایت شاهدان عینی هست از بله. 15 خرداد 42، این بخش رو با هم
بله بشنویم. خیلی هم خوب بله.
امام دستگیر شد، مردم به حال عزادار در میان خانه ها و در میان مساجد، در میان کوچه و خیابان با مردم با یکدیگر سخن می گفتند. مردم به طوری ناراحت بودند که از حد و حساب گذشته.
ما روز 15 خرداد که مصادف بود با روز سوم حضرت امام حسین علیه السلام و اینجا مرسوم بده و مجالس و محافلی به اصطلاح برگزار میشه و مرسوم هم این گونه بود که از همه روستاهای هم در روز بنی اسد هیئت های سینه زنی میان در پیشوا در جوار حضرت امامزاده جعفر علیه السلام. ما اون روز در داخل یکی از هیئت‌های عمده پیشوا بودیم که از مسیر بازار حرکت کرده بودیم، می آمدیم برای آستانه امامزاده جعفر علیه السلام. بین بازار که نزدیک به چهار سوق بازار باشه، خبری رسید مبنی بر دستگیری حضرت امام.
مردم شناخت خوبی رو امام داشتن چون مجلس تقلید زیاد بود، ولی کسی خود در برابرش را نمی ثابت بود که امام یعنی مرد بزرگی است و دفاع میکردن با جانشون هم میموندن.
مددهانی که به اصطلاح نوحه سینه زنی میخوندن این حرفا، برخیاشون طبع شعر داشتن، وقتی این خبر رو شنیدن تقریبا نوحه ها رو تغییر دادن و یه حالت سیاسی تقریبا به خودش گرفت، مذهبی سیاسی به خودش گرفت نوحه ها و شور و حال زیادی مردم پیدا کردند و تا آمدیم در این صحنه امامزاده جعفر علیه السلام، جلو ایوان شروع کردن به سینه زدن. نام آقای مقدس که فوت کرده، مرحوم مقدس، رفت روی اصطلاح منبر ایستاد و اعلام کرد که حضرت آیت الله خمینی رو دستگیر کردن. با این خبر عرض شد که مردم شروع کردن به سر و سینه زدن و یه هیجان عجیبی به وجود اومد. واقعا بعد از اون تعدادی از جوانها رفتن، عرض شود که یکی پس از دیگری سخنرانی های کوتاه و به اصطلاح شورانگیزی در واقع، و یکی از اون افرادی هم که در واقع به اصطلاح رفت اون روز اونجا صحبت کرد و مردم رو تحریک و تهییج کرد برای قیام، خود بنده بودم که حالا با کلماتی به اصطلاح مردم رو به یاری حضرت امام خواندیم و تحریک و تهییج کردیم بر علیه نظام. و هر حال مردم خیلی در اون حال عزاداری امام حسین هم بودند و این خبر براشون خیلی ناگوار بود. دیگه شروع کردن به سر سینه زدن و از سه که همیشه مرسوم بود که تو سن سینه زنی پایان پیدا میکرد، به همون حالت عزاداری و نوحه خوانی و شعارهای انقلابی و از جمله یا مرگ یا خمینی و عرض شود که خمینی خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو، و از این مقوله شعارها رفتن دو مرتبه از بازار حرکت کردند و رفتن در میدان امام که الان هست، اون وقت یه میدان کوچیک بود به نام گاراژ میگفتن. اونجا باز دو تا روحانی داشتیم، یکیشون به نام شیخ ابوالقاسم محی الدین بود، یکیشون به نام آقای صانعی. اون شیخ ابوالقاسم فرد به اصطلاح فعالتری بود از نظر سیاسی و شروع کرد سخنرانی کردن و صحبت کردن، و اونجا تصمیم بر این شد که برن مردم اگر نهاری میخوان بخورن بخورن و یا سخنی صحبتی وصیتی ودایی چیزی اگر دارن با اهل بیت بکنن، بعد برگردن بیان و حرکت کنن به سمت تهران. مردم رفتند و به اصطلاح دیگه کسی اون روز به نظر من نهار نخورد، کسی دیگه نتونست غذا بخوره. رفتند و با اهل بیت وصیت ودا کردن، بعضی ها حتی حمام رفتند و غسل شهادت و حرفا، و یه تعدادی از این مردم هم کفن پوشیدن.
ما تعداد زیادی بودیم، گفتن که سر پل کارخونه قند کفن پوشای پیشوا حرکت کردن به سمت کاخ صدآباد تهران. ما اول برای استقبال، بعدم به اینا ملحق بشیم، تعداد زیادی جمع شده بودن که یکی از کارگرای کارخونه روی یک بلندی زمین بلندی واسطه بود، گفت که مرداش بیان. ما هم تعداد زیادی بودیم، به اینا ملحق شدیم و مرگ بر شاه شروع شد تا نزدیک پل باقرآباد.
مردم اینجا اعزام کردن و خلاصه هیئتی از اینجا حرکت کرد سمت باقرآباد. ما رسیدیم به قلعه سین، یه عده‌ای از جمعیت اونجا آمدن با ما قاطی شدن، از اونجا رفتیم برامون، دیدیم هیئتی هم از اونجا داره میاد، نزدیک سرا به ما برخورد کردن. اونها با ما چی شدن و حرکت کردیم سمت پل کارخونه.
مردم با دل و جان از امام خودشان صحبت میکردن.
اون چه که شنیدید روایت شاهدان عینی بود از 15 خرداد 1342 و اتفاقاتی که افتاد و منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنانمون شد در اون واقعه تاریخی. یک مهمان تلفنیگری در ادامه برنامه به جمع ما قرار هستش که بپیوندن، در ارتباط ما برقرار نشدن. خب ما بحثمون رو با صادقلو ادامه میدیم تا ارتباطمون با مهمان تلفنیمون برقرار بشه. آقای صادقلو توضیح میدادید درباره اون چه که منجر شد به 15 خرداد ماه، سخنرانی که حضرت امام داشتن در 13 خرداد و ایام محرم اون سال.
بله، در ادامه صحبت‌های خودم، به هر حال عصر عاشورا سال 1383 قمری که مصادف با 13 خرداد 42 بود، حضرت امام به فیضیه رفتن و درباره مسائل سیاسی روز سخنانی رو ایراد کردن و سخن فوق‌العاده جانانه‌ای بود و سوی سخنانی تاریخی که اگه بخوام خلاصه کلام حضرت امام رو در 1342 در مجلس فیضیه بگم، میتونیم در 6 بند در واقع بگنجونیم. یکی این که مخالفت رژیم با اساس اسلام به عنوان یکی از صحبت‌های حضرت امام، تشبیه در واقع حکومت پهلوی به حکومت یزید و بنی امیه هست. محور دوم، اسرائیل به عنوان دشمن اسلام و ایران. محور سوم، اشاره به توهین دربار به روحانیت، چون دربار روحانیون رو با لفظ در واقع مفخور در جامعه میخواست بندازه و حضرت امام با سخن تاریخی خودشون فوق العاده نشون دادن، مثالای آوردن که در واقع چرا به روحانیت توهین کرده شخصیشو. محور چهارم، نصیحت و اخطار به شاه بود که خیلی جالب، حضرت امام با بزرگواری اومدن در واقع شاه رو نصیحت کردن. و ما وقتی سخنرانی حضرت امام در مجلس فیضیه گوش میکنیم، نها کنید شخص شاه پی میبریم که فکرش در حد یک کودک بوده در عرصه سیاسی، یعنی اون وابستگی که داشته انگار یه بچه اومده اینجا پادشاه شده و منتظر آمریکا بگه چیکار کن، شورای بگه چیکار کن و در مجموع تصمیمو براش بگیرن. محور پنجم، اینکه شاه تحت تاثیر فرقه زاله بهائیت قرار گرفته بود. محور ششم، در واقع ربط شاه و اسرائیل رو حضرت امام به خوبی بیان کردن که آقا اسرائیل چه ربطی به شاه داره و شاه چه ربطی به اسرائیل داره. و جالبه قبل از محرم هم ساواک اخطار داده بود که در سه مورد نباید روحانیون صحبت کنن، در منبرها نباید صحبت کنن، یکی بر ضد شاه سخن نگن، علیه اسرائیل مطلبی نگن، به مردم مرتب نگوین که اسلام و قرآن در خطر است. خب اگه ما در مورد اینا صحبت نمی کردیم، موقع در مورد چی می‌خواستیم صحبت کنیم و این خیلی مهمه. در 15 فروردین در واقع در دو روز بعد 15 خرداد 43 این قیام در واقع شکل گرفت. نگاه کنید فردای روزی که حضرت امام سخن داشتن در فیضیه، به هر حال اومدن حضرت امام رو دستگیر کردن و به تهران منتقل کردن و وقتی خبر پیچید دیگه 15 خرداد شد و 15 خرداد مردم شهرهای مختلف به خیابان‌ها ریختن و در واقع علیه این اقدام در واقع دور از شأن رژیم شاه در واقع راهپیمایی مختلفی و کشتار دست جمعی، فقط یک کوچه کوچه نمازی تو قم 32 تا شهید و مجروح داد و هزاران شهید و مجروح ما در این در واقع روز دادیم و روز خیلی مهمی بود در تاریخ انقلاب. در واقع سیلی محکمی بود از اون طرف به شخص شاه. ارتش بود فردوست، یکم مشاور امنیتی شاه، خودش میگه که آقا اگه قیام 15 خرداد چند ساعت دیگه به طول می‌انجامید، شخص شاهی دیگه وجود نداشت. شاه با توجه به ترس بودنش در واقع در میرفت. یادمون باشه شخص شاه شخص فوق‌العاده ترسویی بوده. زمانی که در کودتای 28 مرداد شخص شاه کشور ول کرد و رفت، اول در واقع به ویلای شمالش رفت دیگه. در واقع اسفندیار در خاطرات همسر شاه بوده، در خاطرات خودش میگه که حتی از در واقع دی پشت دیوار اگه صدا می اومد تو ویلا شاه می ترسید، به همین خاطر هی ویلاشو عوض می کرد، می رفت یه ویلا دیگه، حتی انقدر ترسو بوده شخص شاه. در مورد امتیازات امام در قیام 15 خرداد بر رهبری قاطع حضرت امام، حضرت امام تسلط کم نظیری در شناخت مکتب‌های فلسفی غرب و شرق داشتند. یکی بحث مرجعیت ایشون بود، این صراحت بیباکانه ایشون بود، قدرت کم نظیر در جذب مخاطب بود و دیگری چهره مبارز و قاطع حضرت امام و آخر داشتن بیان مردمی و عادی. چه پزشک باشه، چه هر شغل دیگه، چه دانش آموز باشه، دانشجو، کسبه محل، همه لذت می بردن از این که حضرت امام حرف می زد و سخن حضرت امام به همین خاطر فراگیر بود در جامعه، ملت ایران به شدت استقبال می کردن. یادمون باشه که روحانیت هیچگاه چون یعنی مانند 15 خرداد در رأس رهبری نبود، در واقع اولین اتفاق سیاسی مهم بود که روحانیت در واقع رأس رهبری قرار گرفت. مطلب دیگه حالا راجع به نتایج
رو نگه داریم در بخش جنبندی آقای صادق، گفتگوی تلفنی داشته باشیم بعد برمیگردیم انشالله نتایج رو با ما جنبندی از جناب علی خواهیم شنید. حجت الاسلام دکتر عبدالوهاب فراتی در این بخش از برنامه به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندند، کارشناس مسائل تاریخی و مؤلف کتب تاریخ انقلاب اسلامی هستند. آقای فراتی سلام، شما باش.
بنده هم سلام عرض میکنم، پیشاپیش هم سالروز رحلت جانسوز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به شما و شنوندگان محترم رادیو و برنامه شما تسلیت عرض میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما آقای فراتی. از بیان جناب علی بپردازیم به بازتاب ها و تأثیراتی که قیام 15 خرداد داشت. شاید بشود علارغم اینکه سال 42 ما این عرصه ارتباطی و این گسترش ارتباطات رو نداشتیم، ولی خب در اسناد تاریخی میبینیم که قیام 15 خرداد حتی اثرات بین المللی هم داشته و با ساقه جهانی هم پیدا میکنه. این تأثیرات رو اگر بخوایم به دو بخش تقسیم بکنیم، قیام 15 خرداد در داخل و خارج چه تأثیراتی داشت و چه با ساقه‌ای پیدا کرد؟
ازم بزرگتون که جنبش 15 خرداد بیتابی تأثیرات زیادی بر روند تحولات سیاسی اجتماعی در ایران گذاشته که من به برخی از این تأثیرات اشاره میکنم. اولین تأثیر این جنبش تغییر جغرافیای مکانی مرکز مخالفت با شاه از تهران به قم بود. مستظر هستید که جنبش های اجتماعی و سیاسی ایران پیش از قیام 15 خرداد مثل نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت در پایتخت یعنی تهران رخ داده بودند و قم طی این دوران در حاشیه تحولات به سر می برد. اما از قیام 15 خرداد به بعد مرکز مخالفت با شاه از تهران به قم منتقل شد و از این دوره به بعد قم نه به عنوان حاشیه بلکه به عنوان کانون مخالفت با رژیم پهلوی مبدل شد و نهضت هم از درون همین شهر به پیروزی رسید. تأثیر دوم که در واقع شاید مهمترین تأثیر این قیام باشه، بیگمان تحولاتی که بعد از 15 خرداد در ایران اتفاق افتاد منتهی شد به ارائه یک نظام بدیل یا آلترناتیو نظام سلطنت در ایران که ما بعد از این دوره می‌بینیم که حضرت امام خمینی در سال 48 نظام بدیل سلطنت پهلوی رو مطرح می‌کنه. مستدر هستید که از نهضت مشروطه به این سمت معمولا کلیه مخالفین شاه در گفتمان مشروطه تنفس میکشیدن و تنها راه حل معضلات و بحرانهای اون روز ایران رو همون برون رفت مشروطیت میدونستن، برون رفتی که شاه در واقع برون رفتی که سلطنت در اون باقی میموند و شاه با تن دادن به قانون اساسی مشروط ادامه حیات میداد. اما ما بعد از قیام 15 خرداد به بعد شاهد طرح نظری ولایت فقیه در سال 48 هستیم که به طور کلی دیگه از گفتمان مشروطه خارج میشه و تلاش میکنه نظام بدیل و جدیدی رو جایگزین سلطنت پهلوی بکنه. سومین تأثیر جنبش 15 خرداد رو میشه همنشینی استعمار در کنار استبداد داخلی و حمله توأمان مخالفین علیه هر دو بود و این اتفاق یقینا بعد از 15 خرداد رخ میده. اگر ما به جنبش های سیاسی و اجتماعی قبل از دهه 40 توجه بکنیم، معمولا شورش ها در واقع علیه استبداد و نظام تمامیت ها شکل گرفته بود. مثلا نهضت مشروطه که در ایران اتفاق افتاد علیه استبداد داخلی بود، یا نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران صرفا علیه استعمار خارجی و وابستگی نفت به مثلا دولت انگلیس بود. حتی اگر ما به عقب‌تر برگردیم نهضت تنباکو را مورد توجه قرار بدیم، در نهضت تنباکو هم استبداد و هم استعمار توأمان مورد اعتراض قرار گرفت و قرارداد تالبوت به همراه ناصرالدین شاه مورد سرزنش واقع شد. اما هیچگاه استبداد به عنوان یک مفهوم مستقل و استعمار به عنوان مفهوم مستقل دیگر به صورت توأمان در نهضت تنباکو اصالت نداشت. اونجا از سر حادثه این دوتا با هم ترکیب شده بود که منتهی به لغو قرارداد توتون و تنباکو در اون دوره قرار گرفت. اما در نهضت امام خمینی که بعد از قیام 15 خرداد در واقع ابعاد گسترده تری پیدا کرد، هم استعمار و هم استبداد طبیعتاً به صورت توأمان مورد حمله قرار گرفت و مورد مخالفت عمومی به ویژه رهبران مذهبی در نهضت امام خمینی قرار گرفت. شاید بشه به آخرین پیامدی که 15 خرداد بر روند تحولات و مخالفت با سلطنت پهلوی گذاشت این بود که شکست قیام 15 خرداد بسیاری از اپوزیسیون اون دوره رو قانع کرده بود که تداوم مخالفت های صرفا سیاسی علیه سلطنت پهلوی به منزله عقیم مانده نهضته و راهی جز شلیک گلوله و راه اندازی جنگ مسلحانه وجود نداره. البته این به این معنا نبود که قبل از قیام 15 خرداد مبارزه مسلحانه بین مخالفین شاه جریان نداشت یا اساسا وجود نداشت، بلکه این بدین معنا بود که عمومی شدن و تبدیل شدن جنگ مسلحانه به عنوان یک جریان محصول بلافسخ قیام 15 خرداد بود. خب ما در دهه 30 اصخایی میکنم شاهد بودیم که افرادی مثل حجیر یا رزمارا در سالهای حول حوش نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران ترور شدن، اما ترورهای مذکور بیشتر خصیصه فردی یا تعلقات گروهی داشت و علاقمندی اندامی در بین لایه‌های دیگر اپوزیسیون وجود نداشت. اما بعد از قیام 15 خرداد این علقه یا تعلق به جنگ مسلحانه تبدیل به یک در واقع روند عمومی شد که اغلب مخالفین سلطنت پهلوی بعد از 15 خرداد به سمت جنگ مسلحانه رو آوردن و این یکی از پیامدهای مهم قیام 15 خرداد بود.
خیلی متشکرم آقای فراتی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، قربان شما،
خدا نگهدارتون.
التماس دعا.
درود بر شما. جناب آقای سیف‌الرضا شهابی از کارشناسان مسائل تاریخی هم خیلی کوتاه با ما همراه خواهند بود درباره نتایج قیام 15 خرداد با ایشون گفتگو بکنیم. آقای شهابی سلام.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون عرض سلام دارم.
آقای شهابی، یک سوالی که درباره قیام 15 خرداد مطرح هست از بعد دیگری من از شما بپرسم نتایج 15 خرداد رو. خب ما در اسناد تاریخی داریم که قریب به 15,000 نفر از ملت مظلوم ایران در 15 خرداد 42 به شهادت رسیدن. این از بعد دیگر که عرض میکنم به این معنا که چطور شاه و رژیم شاه نتونست از این کشتاری که اتفاق افتاده بود به نفع خودش بهره برداری بکنه و ما شاهد بودیم که سرآغاز نهضت انقلاب اسلامی شد 15 خرداد.
ببینید، شاه هدفی که از 15 خرداد داشت این بود که در اون فضایی که سالهای بین 39 تا 42 وجود اومده بود با روی آمدن جان کندی در امریکا و علی امینی در ایران، شاه تصور مجبور بود که یه مقداری فضا رو باز بکنه. در این فضای باز بالاخره گروه‌های مختلف مذهبی و غیر مذهبی و روحانیون وارد صحنه شدن و شاه دید کم کم داره کنترل از دستش در میره و اون قدرت مطلقه‌ای که داشت داره از دست میده. در نتیجه با بازداشت آیت الله امام خمینی منجر به این شد که مردم به عنوان اعتراض وقتی وارد خیابون شدن، شاه فکر کرد که فرصت خیلی خوبی که با قلعه هم کردن و سرکوب بتونه دو مرتبه اون فضای بسته رو در ایران ایجاد کنه. ولی غافل از این بود که به قول معروف میگن وقتی آب رودخونه باید از مسیرش عبور کنه، اگه شما مسیرش رو ببندید بهرا راه انحرافی میره، در راه انحرافی ممکنه تخریب هم داشته باشه و این قضیه همینجور شد. رژیم شاه آمد راه رو بست برای فعالیت سیاسی، چه روحانیون چه غیر روحانیون چه سیاستمداران، و در منجر به این شد که در این بعد از سال 42 گروه های مختلف نظامی به وجود آمدن که کارهای مسلحانه میکردن و اون انتظاری که شاه داشت برآورده نمیشه. در نتیجه تا سال 55-56 به هر حال گروه های نظامی مسلح سرکوب شدن، یعنی تعداد زیادی کشته و اجرای گذاشتن، ولی نتیجه که داشت این بود که اون فضای ایران یه مداری باز شد. اعلامیه‌ای که امام از پاریس میدادن و گروه های سیاسی هم منتشر میکردن یه مداری فضا رو باز کرده بود و منجر به این شده بود که رژیم شاه دیگه نمیتونست تحمل بکنه اون فضای بسته رو و جامعه ایرانی هم قدرت تحمل اون فضای بسته رو نداشته. در همین زمان تغییراتی و ولی انفعالاتی در معادلات جهانی و بین‌المللی ایجاد شد که منظور بود که رژیم شاه باز دوباره یه مداری فضا رو باز کنه و این فضا رو که در سال 56 مجبور شد، نه که به اختیار خودش، باز کنه، منجر به این شد که مردم دوباره وارد صحنه شدن و مخالفت خودشون رو در طول خیابون‌ها به نمایش گذاشتن و دیگه رژیم شاه نتونست بکنه و اون هدفی که از قلقم و کشتار 15 خرداد داشت و تا سال 55 تونست ادامه بده. سال 55 بعد کم کم باز شیرازه کار از دستش در رفت و منجر به این شد که حوادث سال 56 و به 57 به وجود آمد که ما شاهد این بودیم که نه تنها رژیم شاه بلکه رژیم سلطنتی و شاهنشاهی در ایران دگرگون شد و سرنگون شد و به نظر من یک تجربه خیلی خوبی میتونه برای همه نظام در دنیا باشه که اگه بخوان فضا رو خیلی ببندن و بسته بکنن به هر حال از جای دیگه در یه زمان دیگه بروز میکنه و باعث میشه که اتفاقاتی بیفته که مورد نظر اونا نیستش.
خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای شهابی از همراهیتون با این برنامه.
موفق باشین انشاءالله.
از جان شنونده دعوت میکنم که با ما همراه باشید. بخش دوم روایت شاهدان عینی قیام 15 خرداد 42 رو با هم میشنویم.
الله اصلا از جانمان گذشته دیم، از همه چی ما گذشته دیم، اصلا دیده بر نمیگردیم به خانه ما، اما وقت از خانه بیرون رفتیم گفتیم دیده بر نمیگردیم.
98% از مردهای پیشوا، یعنی از بچه 12 ساله تا پیرمرد 80 ساله حرکت کرده بود. تو پیشوا شاید مرد مریض و خلاصه معدودی بود که تو خونه من، بقیه آمدن.
رفتیم پر کارخونه، از اونجا یواشاش همطور میرفتیم جمعیت هی زیاد میشد تا رسیدیم به راستای پوینک. پوینک دیدیم که یه دیم اونجا باشدن و اونها گفتیم شما نمیگفت شما بفرمید ما بدن میهیم. در بین راه که میرفتیم یه عده ماشینی ها می اومدن به ما میگفتن که آقا جون حواستون جمع باشه، اومدن اونجا جلو باقرآباد اونگر گرفتن، خلاصه همه تون میکشن، اگر میتونید از راهای دیگه بریم. گفتیم ما جانمون فدای رهبرمون، ما میخوایم بریم ببینیم چه میشه. اومدیم هم داشتیم میرفتیم، بعد یه سرهنگی رسید اونم تو ماشین بود، گفت آقا اینا میکشنتون برگردین. گفتیم ما از کشتن باکی نداریم که، برای همین کار داریم میریم. به خیرآباد که رسیدیم یه دو تا از رفاقا به ما گفتن که بیاین قد پول جمع کنیم نون بخریم، که اگه رفتیم اونجا بر بچه‌ها گرسنه بودن اونجا نون گرون هم داشته باشیم. نماز دونم همون خیرآباد حضور گرفتیم، همونجا نمازم خوندیم و حرکت کردیم. نزدیک باقرآباد که رسیدیم به ما گفتن که دارن ماشینا میان، سربازان تو ماشین هستن، ژاندارم هم بودن.
شاید 99% احتمال بازگشت نمیدادن، 99%. حتی اون روحانی که عرض کردم، آقای محی‌الدین، در حرکت مسیر تهران قبل از اینکه به ورامین ما اصلا برسیم 2-3 بار مردم رو متوقف کرد و گفت هر کسی میاد مرگ در راه، چیزی تقسیم نمی کنن، راه راه مرگ، اگر کسی به سمت مرگ میخواد بیاد بیاد ها، یعنی با این صراحت.
مردم به حالی در آمدن که دیگه براشون زندگی چیزی نبود که خیلی دنبالش برن. زندگی این بود که با اشرار باید زندگی کنم، زندگی با اشرار زندگی صحیحی نیست، زندگی که پدر فرزندش هم میبیند گرفتار است، فرزند پدرش هم میبیند گرفتار است، زن شوهرش هم میبیند گرفتار است و هرکذا، یه زندگی سختی برای مردم شده بود. اون دنبال این بودن که یه جرقه بلند بشه و تغییر کنن. 15 خرداد اون جرقه قبلش پیدا شد و 15 خرداد را به وجود آورد و اینها 15 خرداد را هم شکست.
حکم تیراندازی دادن، اینا تیرای هوایی باز کردن، یه عده مردم فرار کردن، یه عده باز داشته میرفتیم جلو، آقا اینا بسن از کمر بکنی به تیراندازی. ما اونجا یه عده رفتن، ما را آمدیم توی یکی زمینی بود اونجا، یک چاهی هم کنده بودن در اونجا که به اصطلاح پشت اون چاه ها که تیر میاندازن به ما نخوره. اینا آمدن شروع کردن به تیراندازی. تیراندازی کردن، میزدن به پاها، بعضی اونجا میخوردن زمین که خودمون ما بودیم. ما رسیدیم یه گندمی بود اونجا، تو اون گندما گرفتیم میچستیم ببینیم چه میشه.
وقتی برگشتیم با اینا رفتیم باقرآباد، سه کامیون اومدن، سرباز این حرفا گفت کجا میخوین برین، عزت نامی بود به نام عزت، گفتش دیگه کار از این چه کارتون چیه، هدفتون چیه؟ گفت هدف دیگه از این بهتر رهبر ما رو بگیرن، شما میگین ما چی بازم نگیم. این تا دستش رب بالا با چیز سنگه حکم تیر داد. وقتی که تیر حکم تیر داد ما ها فرار کردیم، فرار کردیم 10-15 قدم که رفتیم وردت این برادرمون افتاده سرش گرفتم تو دامنم، دیگه دلم طاقت نیورد ولش کنم برم. وقتی که ما سر اینو گرفتیم تو دامنمون بود، یه وقتی یه سرباز و یه دریجه دار و سرهنگ با 6 تا سرباز و اومدن و یه کارتمو عقب افتاده بود، اینو برداشت زد تو پلو، ما گفت اینجاش نرمه گوشت میمیره، میره پلو برادرش. بعدن اینو ما رو ول کردن رفتن.
قیام یک نقطه عطف شد، اگر که عده ایران مرعوب کرد، اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از اون روز حرکت